بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه اول، سطر اول. هو الله یعبد سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا محمد المصطفى و آله الاصفیاء. و بعد فهذا هو المجلد الثانی من شرح کتاب توحید لشیخ الفقیه القمی، یعنی مرحوم صدوق رضی الله عنه. تصنیف یعنی این شرح، تصنیف العبد الضعیف الجانی المتمسک به حبل النبی و الوسی محمد ابن مفید الملقب به سعید الشریف القاضی القمی و فقه الله لما یحب و یرضی. قال المصنف شیخنا القمی یعنی صدوق قدس الله سره النوری، الباب الثالث فی من الواحد و توحید و الموحد. همونطور که از عنوان پیداست در این باب سه تا بحث داریم. یکی بحث در معنای واحد که با کمک روایات این بحث رو مطرح میکنیم. دوم و سوم بحث در توحید و موحد که درباره شون با آنچه که از روایات استفاده کردیم بحث میکنه. مستقیما روایتی در این دو موضوع نمیاریم. روایتی که میاریم درباره واحده. سلام علیکم. ولی بعد از اینکه بحثمون در واحد تموم شد درباره توحید و موحد هم بحث میکنیم و با استفاده از آنچه که از روایت استفاده بردیم. در معنای واحد سه تا روایت ذکر میشه. دو تاشو پشت سر هم میارن و شرح میدن، سومی رو جدا میکنن و شرح میدن. سائل درباره واحد از امام سوال میکنه. و امام هم جواب میدن. شارح میفرماید که هم سوال سنگینه هم جواب سنگینه. اگر بخواهیم سطحی ملاحظه کنیم سوال و جواب آسون به نظر میرسه، ولی وقتی عمیق بشیم میبینیم هم سوال سخته و هم جواب سخته. بعد وارد بحث میشن و اون چه که درباره سوال لازم است گفته شود میگویند، بعدم وارد جواب میشن. قسمت ها رو من از رو میخونم چون توضیحش بعدن میاد. اقولو ذکره یعنی مرحوم صدوق رحمه الله تعالی فی هذا الباب یعنی باب سوم ثلاثة اخبار که هر سه فی معنی الواحد. ثم بعد از اینکه این اخبار رو ذکر کرد و معنای واحد به کمک این اخبار روشن شد، ثم ذکر معنی توحید و الموحد. ولی در این دوتا دیگه روایتی نمیاره، بلکه علام از تنبته و قوه من بعض الاخبار، طبق اون چه که از بعض اخبار استنباط کرده این دوتا رو هم توضیح میده. الحدیث الاول فی معنی الواحد، هر سه حدیث در معنی واحده. به اسنادهی یعنی صدوق، به اسنادهی عن ابی هاشم الجعفری قال سألت ابا جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام ما معنی الواحد، فقال المجتمع علیه به جمیع الالسنه به وحدانیه. الفلام المجتمع، الفلام مرسوله، یعنی الذی اجتمع علیه یا من اجتمع علیه به جمیع الالسنه بالوحدانیه. بالوحدانیه متعلق به مجتمع. من اجتمع علیه بالوحدانیه، کسی که اجماع شده بر او به اینکه واحد است، اجماع شده یعنی همه توافق دارن بر وحدت او، حتی مشرکین، حتی اونایی که تسلیم میکنن به اینکه دو خدا داریم، حتی اونایی که ملحدن و اصلا خدا رو به ظاهر قبول ندارن و تطبیقش میکنن بر نقطه یا بر طبیعت و امثال ذالک، همشون قائلن به وحدت. پس اجماع داریم به وحدانیت، موجودی که همه بر وحدانیت او اجماع کردن او میشه واحد. در بقیه واحد ها شما ممکنه بعضی رو مخالف ببینید، یا در بعضی نظرها و لحاظها حکم به شخصت بکنند، یا بعضی ها اصلا حکم به وحدت نکنند. اما در مورد خدا همه حکم به وحدت میکنند، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. پس خداوند کسیست که همه اجماع دارند بر وحدانیت او، بنابراین اون میشه واحد. همه اجماع دارند به جمیع الالسان، به جمیع الالسان یعنی هم به زبان حال هم به زبان قال. اینطور نیست که فقط به زبان حال باشه، حتی به زبان قال هم همه به وحدت او اعتراف دارن. سلام. به جمیع الالسان یعنی به زبان حال و قال، به زبان مؤمن و مشرک، به زبانهای مختلفی که هست، حالا چه زبانهای مثلا فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، هرچی، که البته این شاید مراد نباشه، چون خیلی پایین تر از اونیست که ما از این عبارت میزن. همون اولی که هست کردم بهتره که زبان حال و مقال و مشرک و مومن و همه، که این هم را توضیح داده بشه. فعلا ما داریم ادعا میکنم این که ایشون میگه توضیح این روایت سخته، برای همینه که باید ثابت کنی حتی کفار هم قالب وحدت هم، حتی مشرکین که تصریح به اسم نیت میکنن اونا هم قالب وحدت هم.
مشرک چی جزه؟
همین ها باید اصلا نزم کنم، این هم باید گفته بشه. حتی مسیحی که تصریح میکنه به سه خدا، حتی مجوسی که تصریح میکنه به یزدان و اهریمن و دو خدا، همه قالب وحدت هم. این چطوری میشه؟ این باید توضیح داده بشه. فقال المجتمع علیه به جمیع الالسنه به وحدانی، به جمیع الالسن حالت معترضه داره، به وحدانی متعلق به مجتمعه. کسی که اجتماع شده، اجماع شده بر او به وحدانیت و به تمام الالسن هم اجماع شده، یعنی هیچ زبانی مخالفت نداره، همه زبان ها بل اجماع او را واحد میدونن، او میشود واحد. الحدیث الثانی باز هم فی معنی واحد، به اسنادهی یعنی به اسناد صدوق، انهو باز از ابی هاشم جعفری، این انهو نشون میده که راوی هر دو خبر ابی هاشم جعفری. بنابراین وقتی مراد از ابا جعفر در این حدیث دوم امام جواد باشه، اون ابا جعفر بالا هم امام جواد، چون قید نداشت من امام باقر معنا کردم، چون راوی هر دو یکیه و هر دو مرویوننشون ابا جعفر علیه السلام. در دومی تصریح میکنه ابا جعفر یعنی ثانی، تطبیقش میکنه بر امام جواد، پس اولی هم امام جواد. سال تا ابا جعفر علیه السلام یعنی ثانی، سوال کردم ما من الواحد، قال الذي اجتماع الالسن عليه بتوحيد، اونجا المجتمع داشت، اونجا الذي اجتماع داره، مفاد یکیه، لفظ فرق میکنه. الذي اجتماع الالسن عليه بتوحيد، الذي رو خبر میگیریم برای مبتدای محذوفی که از سؤال فهمیده میشه، یعنی قال هو الذی، چون سوال کرده واحد چیه، جواب اینه که الذی یعنی هو الذی، اجتماع الالسانه علیه به توحید هوه رو که محذوفه از سؤال فهمیده میشه مبتدا قرار میدیم، الذی تا آخر رو خبر قرار میدیم، بعد اجتماع الالسان رو مبتدا قرار میدیم، علیه رو خبرش میدیم، به توحید هم متعلق به اجتماع، مجموع اجتماع الالسان رو هم صله الذی میگیریم. معنا اینطور میشه واحد موجودی است که اجماع الالسان بر اوست، به توحید، یعنی تمام زبانها به توحید بر او اجماع دارند و همه بل اجماع او را واحد می دانند. کما قال عز و جل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این استشهاد امام راه رو برای توضیح ما باز کرده و در واقع این آیه مشکل ما رو حل کرده. ما معتقدیم که مشرکین به زبان حال به وحدت خدا اعتراف دارند، مشکل به زبان قاله، آیا به زبان قالم به وحدت خدا اعتراف دارن یا ندارن؟ اون یه مقدار مشکله. شما مقالاتشونو که میبینید، مقالشونو که میبینید، همش انکار خداست یا انکار وحدت خداست. بعضی ها انکار خدا میکنن، بعضی انکار وحدت خدا میکنن. این ظاهر حرفاشونه. میتونیم بگیم به لسان حال، یعنی تکوینن در مقابل خدا خاضعن، پس خدا رو تکوینن قبول دارن و خدا رو تکوینن واحد میدونن به خاطر اون خضوعی که دارن و اطاعتی که در مقابل خدا به طور تکوینی دارن. میتونیم زبان حالشون رو زبان توحید بگیریم، ولی زبان قالشون چطوری زبان توحیده؟ این مشکلیست که باید در آینده حل کنیم. همین آیه برام حل میکنه که اگر ازشون سوال کنیم من خلق از سماوات و الارض فیقولن الله. حالا الان بحث در خود توحید داریم، بله، کار به افعالی فینا نداریم. پس اونا رو بحث میکنیم، اونا رو بحث میکنیم، سنبیه رو بحث میکنیم، ثابت میکنیم که اونم توحید داریم. خالقیت خدا رو قبول دارم،
مهدانیت رو قبول ندارم. خالقیت رو قبول دارم، خدا خالقه. خب خالق زمین اصلا خدا
اصلا نگه، اون خالق واحد هم هست. حالا وحدت دینش بعدم بیان میکنه، وحدت دینه رو بعدم بیان میکنه. من میخوام عرض کنم این آیه راه حل رو به ما نشون میده. حالا چطوری نشون میده بعدم باید بحث کنم. بیان در این بیان ایشون اختلاف نسخ این دو خبر رو توضیح میده که اون المجتمع در بعضی نسخ المجمعه، این مجتمعی که در روایت اول داریم و این اجتماعی که در روایت دوم داریم در بعضی نسخ اجماعه. بیانون فی بعض النسخ الکافی بل فی اکثرها المجمع علیه علی صیغة المفعول که گرفته میشه از باب افعال به جای افتعال. مجتمع باب افتعاله، مجمع باب افعاله. در بعضی نسخ مجتمع داره که از باب افتعاله، در بسیاری از نسخ مجمع داره که از باب افعاله. این در خبر اول. و فی الخبر ثانی علی مصدرهی، اون علامستری عطف بر علا صیغت المفعوله. موضع مستری زمیرش به افتعال برمیگرده. در خبر ثانی نسخه‌ای داریم که بر مستر افعال است به جای مستر افتعال. علامستری یعنی مستر افعال، موضع مستری یعنی به جای مستر افتعال. در الان در نقل ما مستر افتعاله، ولی در وضع نسخ مصدر افعال. اعلم ان هذا السؤال والجواب فی غایت الصعوبه، هم سؤال سخته هم جواب سخته. این در نظر
من واحد
سؤال هم سخته، چون دو صفحه سؤال رو توضیح میده، چطور سخت است؟ به چهار عبارت توضیح میده. سؤال سخته که چهار عبارت توضیح میده. بله خودشون هم میگه اگه با دقت بخواد توجه کنید این سؤال سخته، اما اگر بخواید همینطوری ملاحظه کنید میبینید سوال آسان. این در نظر الادب، یعنی اگه ما میگیم سوال سخته جواب سخته، این در نظر الادب یا اگه خوب دقت کنیم میبینیم هر دو سخته. و این کان فی نهایت سهوله، ولو سوال و همچنین جواب هم فی نهایت سهوله است، این در من لم یزق زواق الحق. کسانی که فکر عرفانی نمی کنن میخوان همینطوری عبارت رو متوجه بشن، سوال به نظرشون آسون میرسه، ولی اگر بخوان اون مطلب رو درک بکنن، عرفان کنن، شهود کنن، میبینن مطلب مطلب سنگین. هر دو و این کان این سوال و جواب فی نهایت سهوله عندما لم یزق زواق الحق. تنها سوال آسون نیست میشه این گروه، جواب هم آسونه. والذی اقول فی ذلک و اون الله عز و جل، معلومه که سخت به نظرش میرسه که به اون الله عز و جل رو تصریح میکنه. البته همه جا ما به اون الله عز و جل حرف میزنیم، ولی گاهی تصریح میکنیم گاهی تصریح نمیکنیم. اون جایی که تصریح میکنیم نشون میده که مطلب مشکل داریم میبینیم. واحد یک مفهوم داره و یک مصداق، مثل همه الفاظ که مفهوم دارن مصداق هم دارن، منتها بعضی مفاهیم مصداق خارجی ندارن مثل شریک البالی، ولی ذهنمون براش مصداق ممکنه بسازه. علاوه حال لفظ داریم، مفهوم داریم، مصداق داریم، منتها بعضی الفاظ که مفهوم دارن مصداق خارجی نداره، مثل ممتنعات مصداقشون رو تو ذهن میسازن، یا مثل خود عدم. مثلا عدم لفظ داره مفهوم داره ولی مصداق خارجی نداره. پس همه ی الفاظ مفهوم و مصداق داره، بنابراین واحد هم که یکی از الفاظ مصداق و مفهوم داره. سؤال سائل ناظر به مفهوم واحد نیست، چون اون عرب مفهوم واحد میشه، نظرش به مصداق واحد. خب اینه مطلب. مطلب دیگه این که مصادیق واحد یکی نیست. ما برای واحد اقسامی داریم، هر قسمی هم مصداق داره. در فلسفه اقسام واحد ذکر شده، واحد به نوع داریم، واحد به جنس داریم، واحد شخصی داریم، واحد ذلی داریم، واحد حقه داریم. این همه واحد ها در فلسفه گفته شد، این هر کدوم که مصداق دارن. این سائل از مصداق سوال کرده، از مفهوم سوال نکرده، از مصداقی هم که بتونه بر خدا تطبیق کنه سوال کرده، نه از مصادیق دیگه. او منظورش از واحد این نبوده که برای من واحد توضیح بدید که یعنی چی، یا تعیین کنید یکی از مصادیقش رو. او مصداق خاص رو تحقیق می‌کرده که خدا بوده و می‌خواسته ببینه که واحدی که بر خدا اطلاق میشه چگونه واحدی است، یا بفرمایید خداوند چگونه واحد است. ظاهرش که ببینید شما میفرمایید کلمه معنا در این دو روایت دلالت میکنه که سوال از مفهوم بوده، ما معنا الواحد دلالت میکنه بر اینکه سوال از مفهوم بوده. اگر سؤال از مفهوم بوده چرا امام به مصداق داره جواب؟ من الذی من اجتمع علیه بالوحدت مصداق داره جواب میده، یا هو الذی اجتماع الالسنه علیه، همه جواب به مصداقه. معلوم میشه سؤال از مصداق بوده نه سؤال از مفهوم، ولی معنی نداره امام جواب به مصداق بده. این اولا. ثانیا کلمه معنی یعنی مقصود، معنی یعنی مقصود، مقصود هم شامل مفهوم میشه هم شامل مصداق میشه. ممکنه شما لفظی بگید بپرسن چه قصدی از این لفظ کردید، یعنی چه مفهومی رو اراده کرد. یه وقت میگید چه قصدی کردید، یعنی این مفهوم با چی منطبق کردید. پس معنا با هر دو سازگاره. بله مفهوم در مقابل مصداق، ولی معنا شامل مصداق هم میشه، چون معنا یعنی مقصود، و مقصود یعنی منقصد، یعنی مفهومی که قصد شده یا منطبق علیه که قصد شده، با هر دو سازگار. الان شاهدش هم اینه که امام به مصداق دارن جواب میدن، پس معلوم میشه سوال از مصداقه.
سوال
مستاق
من
تو
برای
زمین
قبول
یاهود مناسبتر
نبود تا ماه
اهم
اهمه
ما نیمارده.
ما معنا
ما معنا که مشجاعت عرب محفوظ تو بکنیم. الان ما بر قیب بر آقل هم اطلاق میشه. الان در اینجا سوال از مستاق کرده ولی با کلمه معنا، نزاعی نداره که ما رو ذکر بکنه. اگه میخواست در مورد خدا به کار ببره ممکن بود بگه من، البته من معنی الواحد گفته نمیشه، ما معنی الواحد اینجور جاها به خاطر کلمه معنی ما میارن، من نمیارن. پس اینم مشکل نداره که در اینجا ما گفته، علاوه دلیل ما دلیل ولی نمیشه که سوال از مفهومه. ما میتونه سوال از مصداق هم باشه، گذشته از این که ما در اقلا هم به کار میره، گذشته از این، این جور الفاظ رو با من نمیارن، این جور جملات رو با من نمیارن، با ما میارن. علایه حال حال شما میفرمون ظهور این سوال در این است که از مفهوم سوال کرده. خب جواب امام نشون میده که از مصداق سوال کرده، امام بالاخره فهمیدن که سوال او چی؟
مفهوم متوجه شده. این هم معنی که هم ازش میفهمن، من یاد میرم واحد
باشه اصلا ایشون ظرفیت نداشته که جواب در این مسئله امام یه جواب رد شده، ولی اینکه
شخص مسلمون بوده
واحد
هم میشناخته
خداوند
مسئله،
یعنی از مفهوم واحد سوال
میکرده، عرب از مفهوم واحد سوال میکنه، مفهوم مشخص واحد اصطلاحی دیگه خداوندی
خود، این که برهه بوده که اونجا مشروطی حرف داشتن صدریه
بودن
دامن ماسده صدریه بودن
یا
امام واقع
علیه
السلام
بله ظاهرا حالا ایشون میگه سوال از مصداق، و ظاهرا نشون میده که سوال از مصداق. حالا شما میخواد بعضی جاهاشو ایراد بگیرید مهم نیست، مجموعه معلومه که سوال از مصداق.
یه حرفی میشه زدنی او از مفهوم سوال کرده، ولی امام در جواب مصداق رو معرفی کرده
که بفهمونه چرا سوال از مفهوم میکنه. مثل بعضی آیات قرآن میپرسه که چی رو انفاق کنی؟ میفهمد انفاق کن برای این افراد، یعنی اون سوال سوال خوبی نیست،
از مصداق
سوال. اینجا همینطور، اینجا طرف از مفهوم سوال کرده، امام به مصداق جواب میدن که تو از مفهوم چه سوال میکنی، ولی از مصداق جواب سوال میکردی و من جواب تو به مصداق میدن. اینو داریم منطقه که سوال نمیشه به طور مطمئن گفت که سوال از
مستند
روشن کرده خیلی به نظر بعید میشه که از مفهوم سوال کرده باشه، اون عربی که مفهوم میفهمه. اگر داره سوال میکنه که این خداوند چه نوع واحدی است، خب داره از مصداق سوال میکنه، نه از مفهوم سوال نمیکنه. امام هم داره جواب به مصداق میده. یه مصداقی در بین واحدها داریم که اگر واحد رو مطلق بذاریم و هیچ قیدی کنارش نیاریم به اون مصداق منصرف میشه، سائل داره از اون مصداق سائل میکنه. شما درباره هر موجودی اطلاق واحد کنید حیثیت باید بیارید، این موجود واحد است، مثلا به حیث نفسش، مثلا چون همه موجوده به کسطی توشون هست، لذا اگر بخواید واحد قرارش بدید باید با یه حیثیتی واحد قرارش بدید، این موجود به این حیث واحده ولو با حیث دیگه کسیده. تنها موجودی که به طور مطلق میشه برش واحد اطلاق کرد، هیچ قیدی اضافه چیزی لازم نداره، اون واحدیست که ما اسمشو میزنیم واحد به ذاته. این سوال داره از اون واحد سوال میکنه که این واحد مطلق رو بر کی اطلاق کنه و مصداق این واحد مطلق کی؟ چه کسی میتواند مصداق این واحد مطلق باشه؟ اونی که تمام الصون بر وحدانیتش اجماع دارد، یعنی هیچ زبانی نمیتواند به او کثرت رو نسبت بدهد با هیچ حیثیتی، اون که واحد به ذاته. پس سوال در مورد چنین واحدی است که برای اطلاق واحد بر او احتیاج به هیچ حیثیتی قیدی اضافه نیست، بلکه واحد مطلق رو وقتی اطلاق کردیم منصرف به او میشه. یه قسمت رو من بخونم: والذی یقول فی ذلک بعون الله عز و جل، این است که سائل لم یسأل از مفهوم واحد و ماهیت واحد، بلکه سوال کرده از مسما و مصداق واحد. کدام مصداق؟ لستو اعنی جمیع مصداقاته، من همه مصداقات واحد رو قصد نشدم، چون او از همه مصداقات سوال نشده. واحد اقسامی داره، هر قسمش هم مصداق داره، ولی این سوالش از همه مصادیق نبوده، بلکه سوالش از مصداق بوده که یحق له قول الواحد به ذاته، یعنی اون کسی که سزاوار است برای او اطلاق این عنوان و گفتن این عنوان. تو کتاب الواحد نوشته، تو گیومی گذاشته، به ذاته رو بیرون آورده، که اون وقت به ذاته قید واحد نشه، به ذاته قید یحق میشه، یعنی ذاتن قابلیت دارد و سزاوار است که بهش واحد گفته بشه. ایبی نداره اگه به ذاته رو ما قید یحقم بگیریم، درسته، ولی از خط بعد برمیاد که به ذاته قید خود واحده. کسی که ذاتن سزاوار است به او واحد گفته شود، خب خداست. کسی که اطلاق واحد به او منصرف می شود، الواحد و به ذاته. میبینید هر دو مطلب درسته، چه به ذاته رو قید یحق بگیرید، چه به ذاته رو قید واحد بگیرید، هر دوش درسته. و هو الذی، یعنی این واحدی که الان سائل در موردش سوال می کند، واحدی که اذا اطلق الواحد، اطلق به معنی اطلاق شود گفته شود نیست، اطلق یعنی مطلق گذاشته شود، قید نیاد، اضافه نیاد. لذا پشترش میگه من غیر تغییر و اضافته، بل مجردن حتی از خود اطلاق هم. اخی گاهی از آقا شیعی رو از تمام قیود خالی میکنن، ولی مقایدش میکنن به اطلاق، بالاخره اطلاق هم یه نوع قیده. ایشون میفهمد حتی قید اطلاق هم نیار، که در تعبیرات ما لابشت مقصری بشه، حتی لابشت قسمی هم شامل نکن، رهاش کن که هیچ قیدی توش نباشه. قید اطلاع من لحاظ نمی کنه، از اطلاق الواحد یعنی اطلاق شود، یعنی استعمال شود واحد. حالا دلتون میخواد اینطوری بگیری، ولی این که من در منو میکنم دقیق تره. حالا هر چیز دلتون میخواد مهم نیست، این شما با قید من غیر تغییره میخواد اون چرا که من گفتم استفاده کنی. من از خود اطلاقا استفاده کردم، من غیر تغییر رو تغییر تأکید کرد. نه خلاف ظاهری ظاهری نیست، اطلاقا این مطلق گذاشته میشه. چرا خلاف ظاهر اون که من اونم هست اینم هست، هر دو شخصه شما بگید این خلاف ظاهره. اطلاقا یعنی مطلق گذاشته شود، یا اطلاقا یعنی اطلاق شود به قول شما استعمال شود. شما اون من غیر تقییدن رو قید تأسیسی میگیرید، من تأکیدی میگیرم. خب اگر تأکیدی میگیرید شاید بهتر باشه، به خاطر اینکه اطلاق رو داره تأکید میکنه، بعدم میگه حتی عن الاطلاق، داره تأکید اطلاق میکنه، یعنی کلام مطلق گذاشته شود، کاملا مطلق گذاشته شود، اون وقت دیگه منصرف میشه به واحد بذات. ظاهرا اون تو که من منو میکنم تأکیدش بیشتره، حالا اونم که شما منو میکنم غلط نیست. ازا اطلقا اورید منه هذا الواحد واحد واحد و بذاته، واحدی که ازش سوال میشود واحدیست که اگر مطلق گذاشته شود منصرف میشود به همین الواحد و بذاته، منصرف میشود به واحد و بذاته. این چه واحدیست که واحد مطلق به اون منصرف می شود؟ این سوالش. من غیر ان یفهم شیء آخر، بدون این که شیء آخر فهمیده شود، یعنی این واحد همه اشیا رو کنار می زنه، نمی فرماد من غیر ان یفهم واحد آخر، حتی شیء آخر رو فهمیده نمی شود. یعنی این چنان واحدیست که هیچ شائبه کسرت درش نیست، به طوری که وقتی او رو اطلاق کردی یا مطلق گفتی هیچ وقت چیزی دیگه به ذهنت نمیاد. یعنی این طور اشیا رو کنار میذاره و خودش تک تک. من غیر ان یفهم شیء آخر، این من غیر ان یفهم یه چیزی فهمیده نمیشه، بعد بالاتر میره ترقی میکنه، بل لا یمکن فهم الاخر، اصلا فهم شیء دیگر ممکن نیست، هیچ چیز دیگر ممکن نیست فهمیده بشه، حتی اوصاف خودش. این شیء آخر یعنی هیچی، نه خلائق با او زمیمه نمیشوند، نه با چی شریک او قرار داده نمیشه، حتی وقتی واحد اطلاق میکنیم اوصاف خودش هم به عنوان امر ظاهر ملاحظه نمیکنیم. بالاتر برید اوصافش رو حتی به صورت عینیت هم ملاحظه نمی کنه، اوصافش رو به صورت محو ملاحظه می کنه، محو در ذات، همونی که عرفا در مرتبه ذات می کنه، که در مرتبه ذات تمام اوصاف مندکند، تمام اوصاف محو هست، بعدن اوصاف جلوه پیدا می کنند. پس واحدیست که هیچ چیز دیگه در کنارش فهمیده نمی شود.
تبیین
عرفانی
نسبت به یه مسئله که یه به ذهن ارسانه همین او مردم چی بسر بگنشه که همین مردمش میدن واحد، این تفاصیل و اینها نه واقع شد یه تفاصیل عرفانی، این بسته چیه به باید رفعه مردم، یعنی که واقع قرآن مثلا از واقع این مثلا ارسان شده از واقع اولیش خیلی سخته، ما قبول داریم در تو درخواه، ولی اینجا این
راجبه اجتماع امثال همه این همه نکن همه باشم مشروعی فلان مثلا چی دارم مشروع چی دارم آقای دوزار بید از درمزه صفاتش نه درمزه
سائل داره سوال میکنه معنای واحد چیه؟ نه مشرک داره اطلاق میکنه معنای واحد جمعی انسان یعنی همه انسان رو واحد میدونند واحد میدونند هرچی به بیان خودش واحد میدونند اون داره سوال میکنه واحدی که من جمعی الجهاد واحده چیه؟ امام منفرمونی که همه بهش واحد میدونه کسی نمیتونه و همه بهش واحد میگن یعنی کسی نمیتونه بهش متعدد بگه یعنی نمیتونه متعدد ببینید معنای کلام امام خوب دقت کنید یعنی کسی نمیتونه بهش متعدد بگه تمام السن برش اجماع دارن به وحدانیت یعنی نمیتونن غیر این بگن اینا رو بعدم بیان میکنم که چی نمیشه
یه
چیزی
عرفانده
بگرده یه چیز عرفی ما در یک معنی اصطلاحی بگرده ما زمانت نمیدیم ما زامن نیستیم که حتما حرف قاضی شهی رو تثبیتش کنیم ایشون این مطلب رو گفته و خلافش هم از عبارت در نمید حالا شما میفرمید اون آقایی که این حرف زده این حرف رو نمیفهمید حالا میفهمید یا نمیفهمید ما چه خبر ندیم شاید بهتر از ما میفهمید شما به چه دلیل میگید اون کسی که این سوال کرده نمیفهمید این حرفو شاید بهتر از من شما
میفهمید
بعدم بعد اینکه امام کرده مخالف حرفو
ایشون شما مصداقی که همه میفهمن
نه مصداقی که همه میفهمن همه به وحدانیت شهادت میدن
همه بعدش میفهمن و همه بعدش میفهمن چی میفهمن بعدش به این دقت خدا خدا در ذات و در صفات و افعال
نگفتیم که اون کس نگفتیم واحد اون کسی است که همه وحدتش رو میفهمند گفتیم همه به وحدتش شهادت میدهند حالا هر کس به اندازه خودش شهادت میده ولی ما میخوام بگیم اون چنو واحدی است چنو واحدی است که حقیقتا معنای واحدش رو گفته باشه این سوال داری میکنه امام هم جواب میدن هر اون کسی که همه به وحدانیت شهادت بدن یعنی نتونن تعدد در مانش بگن یعنی چیزی پیدا نشه که او رو کنارش بذارید بگید که او با این از وحدتش وحدت خالصه اصلا چیزی کنارش نیست که بخواید از وحدتش صرف نظر کنید و او رو متعدد بگید دارم من دقیقیه حالا سائل اراده کرده یا نکرده چه لزومی داره بگیم نکرده ولا یمکن فهم الاخر ولا یسعو هو عند ارادت هذا الواحد جا ندارد اون شی آخر عند ارادت هذا الواحد جا نداری دانه نمیشه چیزی کنار او نیست که بخواهید اراده کنید اون چیز رو و در کنار او بذارید و بعد بگید شد دوتا اصلا واحدیست که آخر در کنار او جا ندارد لا یسع و هو این در ارادت آزل هو به اینی آخر لا یسع این جا ندارد این آخر این در ارادت آزل با لن نزال کل واحد کما سیدی هو ولدی یستهلک و اندهو ال و حداد و کسن این واحد واحد قاهره واحد قاهر اگر بخواهیم تشبیه معقول به محسوس کنیم مثل خورشیده که وقتی آمد ستاره ها میرند محو میشه کسرت وحدت همه در قهر او حل میشه بنابراین واحدیست که همه وحدات همه کسرات رو مستهلک میکنه چیزی باقی نمیمونه که کنارش قرار بگیره و میتونه از زندان کنه و این واحد رو متعدد کنه نه کسرتی باقی مونه نه وحدتی و ذلک لأن غیر الواحد بذاته انما یستند الیه الکل من فنون الوحدات. کلمه غیر رو من در اینجا خوب متوجه نمیشم، فکر میکنم غیر نباشه بهتره. لأن الواحد بذاته انما یستند الیه الکل. اگر کلمه الکل نبود اب نداشت، میگفتیم لأن غیر الواحد بذاته انما یستند الیه، یعنی الی واحد بذاته، مطلب روشن میشه. اما لفظ کل داره، غیر واحد بذاته یستند الیه کل، یعنی کل وحدات به غیر واحد بذاته استناد پیدا میکنه، خوب در نمیاد. شاید کلمه غیر زاید باشه. بعدش هم میگه بناهن علا ان کل ما هو به سبب غیرهی فا هو معلوم الا ما هو به ذاته. همه غیر ذاتی ها رو به ذات برمیگردونه، همه واحد های غیر واحد به ذاته رو به واحد به ذاته داره برمیگردونه. مگر اینطور بگیم که راه حلش ظاهرا همینه که یستند و الیه رو برگردونیم، زمیر یستند و الیه، زمیر الیه رو برگردونیم به واحد به ذاته، و این غیر الواحد به ذاته رو همون عبارات نخره کل بگیریم، یعنی لأنه انما یستند و الیه غیر الواحد به ذاته که عبارت است از کل. اینطوری معنا کنیم خوب میشه که ایشون لفظ کل رو تأکیدن لغیر الواحد به ذاته تکرار کرده. اینطور میشه غیر واحد به ذاته یستند و الیه، یعنی یستند و به واحد به ذاته، و مرادم از غیر واحد به ذاته الکل من فنون الوحدات. اینطوری بگیر، یعنی دو مرتبه غیر الواحد به ذاته رو تکرار کرده. اینطوری بگیریم درست میشه. الان مفاد عبارت اونطور که من میفهمم اینه که غیر واحد به ذاته هر وحدتی که باشند مستند است به واحد به ذاته. این عبارت میخواد استهلاک رو توضیح بده. استهلاک یعنی چی؟ استهلاک یعنی هست و نمود نداره، یا نیست. نیست میشه هلاکت. استهلاک به معنی نیستی نیست. همونطور که مثال زدم، ستاره ها وقتی محو میشن با نور خورشید معنیش نیست که از بین میرن، دیده نمیشن، به تعبیر دیگه مستهلک میشن، نه زائل. موجوداتی که معلول الهی هستند، فخر به الهن و در مقابل علتشون لیس، یعنی هیچ نیستند، ولی بالاخره با بهره مردن از علتشون و دریافت کردن فیض ایسند، ایسند موجود، بالاخره موجودند. اما موجودی که اگر مقایسه شود با علتش لیس است، به تعبیرشون ایسی که، یعنی وجودی که اگر مقایسه شود با علتش می شود لیس. این چنین ایسی هستند، یعنی این چنین وجودی هستند، و این وجود وجود مستحلش. بنابراین این در این واحد یستهل کل و حداد و کسر
وجود دارند در کنون علت،
یعنی اصلا از اندام نمیتونم بکنه. در مقابل این وجود در مرحله خودشون دارند، وجود فقر و وابسته. اینها در مقابل علت نیستند، این مستحلشند. این داره استحلاک رو توضیح میده. لأن الواحد، لأن ذالک الواحد کما سیدی هو الذی یستهلک عنده الف حدات و کسرات. و ذالک یعنی بیان این استحلاک به این جهت است، به این جهت است که تمام وحدات استناد به او دارند. این یه مقدمه، یعنی همه معلول او هستند. بنابراین که هر چی که به سبب غیر خودش باشد فهو معلول لما هو بذاته. این تتم مقدمه اول بود. مقدمه اول این بود که همه معلول او هستند، زیرا که هر چیزی که به سبب غیره باشد معلول ما هو بذاته. مقدمه اول بود که همه موجودات معلولن. مقدمه دوم، والمعلول عند العله ليس مطلق و عدم محض. معلول در مقایسه با علت ليس مطلق است و عدم محض است. عند العله من معنی شدم در مقایسه با علت. میتونید بگید در مقام علت، در مقام علت، یعنی این رتبه علت، در رتبه علت لیس مطلق است. ولی در این حال، در این حال ایس هم هستند به برکت فیضی که از اون علت دریافت کرد. فکم ما هو مستحلکون این در علت فهو ایسون باز هم به علت موجودن اما به وسیله علت. پس موجود مستحلکون. بنابراین همه اشیا در نزد وحدت او
مستحلکه.
در مقام علت نیستند. در مقام علت لیس هستند. در مقام علت، یعنی در رتبه علت لیسند، در رتبه خودشون نیستند. خودشون رو با هم مقایسه کنید می‌بینید هستند. وقتی به علت نسبتشون میگید فقرند و نیستند. ولا ریب که سائل ذکر کرده واحدی رو بدون تقیید. گفته ما من الواحد، قید نیورده، پس معلوم میشه مرادش همین واحد غیر مغیره. لا رای بچه سائل ذکر کرده واحد را بدون تقیید. ببینید تا اینجا شارح بیان کرد که واحدی که مطلق گذاشته شود منصرف میشود به همین واحد بذاته. حالا میخواد بگه سائل هم واحد رو مطلق گذاشت، قیدی براش نیبرد، پس در کلام او هم واحد منصرف میشود به واحد بذاته. پس او داره از واحد بذاته سائل میکنه. واحد بذاته چیه؟ همونی که تمام وحدات و کسرات در نزد او مستحلشن. پس او داره از واحدی سؤال میکنه که کل وحدات و کسرات در برابر او مستحلشن. داره سؤال سوال توضیح میده، برای مقایسه‌ای داره سوال توضیح میده که سائل از کی داره سوال میکنه. توجه میکنید عبارت رو من دارم به هم میبندم تا معلوم میشه. عبارت قبل ایشون این بود که واحد اگر مطلق باشد بر واحد به ذاته هم میشود. بعد گفت واحد به ذاتهی که همه پیش او مستحلکند. بعد استحلاک رو توضیح داد. ولی اصل مطلب این بود که واحد اگر مطلق گذاشته شود همه وحدات پیش او مستحلکند، و اگر مطلق گذاشته شود بر واحد به ذاته هم میشه. حالا بعد از اینکه این مقدمه رو گفت، میگه سائل هم واحد رو مطلق گذاشته. پس نتیجه اینه که در کلام سائل هم باید واحد بر واحد به ذاته هم شود، یعنی بر اون واحدی که همه وحدات و کسرات پیش او مستحلکند. پس او داره در واقع از واحد به ذاته سوال میکنه، یا به عبارت دیگه از واحدی که همه وحدات و کسرات در برابر او مستحلکند داره سوال میکنه. و لا ریب که سائل ذکر کرده واحد رو، این لا ریب مقدمه دومه. لا ریب که سائل ذکر، یعنی صغراست. صغرا اینه که سائل از واحد به ذاته سوال کرد. این از واحد مطلق خارج است. اشتباه گفتم واحد به ذات. سائل از واحد مطلق خارج است. کبرا اینه که واحد مطلق حل می شود بر واحد به ذات، نتیجه اینه که پس سائل از واحد به ذات خارج است. ولا رایده که سائل ذکر کرده واحد رو من غیر تغییر و توصیف. فهو المراد من السؤال، پس همین واحدی که تغییر ندارد، توصیف ندارد و ما اسمش رو گذاشتیم واحد به ذاته و ما در تعبیر دیگه ازش تعبیر کردیم به واحدی که همه وحدات و کثرات در مقابلش مستلکن، این چنین واحدی مراد من السؤال است. فقول سائل که میگه ما من الواحد، یعنی ما یعنا و یقصد بالواحد صرف الذی یحق له الواحد یا یحق له الواحد. چه قصد می شود به واحد صرف؟ واحد صرف یعنی واحد بدون قید، یعنی همونی که من غیر توحید تقیید، من غیر توصیف، من غیر اضافه، همون واحد مطلق. الذی واحدی که سزاوار است برای او واحد بدون اضافه یا بدون قید، حتی بدون قید اطلاق. اون واحدی که چنین واحدی برای سزاوار است چیست؟ چه قصد می شود؟ چه قصد می شود؟ نه چه مفهومی اراده می شود؟ چه قصد می شود از واحد صرفی که برای او واحد اطلاقی، یعنی بدون قید اضافه و چیزهای دیگر سزاوار است؟ واحد صرفی که سزاوار است برای او واحد بدون اضافه بدون قید، چه واحدی است که خالی است از قید حتی عن الاطلاق؟ توجه کنید، من خالی است از قید رو اضافه کردم تا کلمه عن الاطلاق درست معنا بشه، الا عن الاطلاق متعلق به چیزی در عبارت ایشون نیست. من دون اضافت او قیدن حتی عن الاطلاق، عن الاطلاق رو از اون تسمونیم به من به کلمه مثلا خالی که از دون استفاده کردیم. من دون اضافت او قیدن یعنی در حالی که خالیست از اضافه و قید، حتی خالیست از قید اطلاق، به جای دون خالی گذاشتیم تا عن الاطلاق راحت معنا بشه. این عبارت اول بود برای اینکه سائل از چی سوال کرد. عبارت اول نشون داد سائل سوال کرد از واحد مطلق یا به تعبیری دیگه واحد به ذاته یا به تعبیری دیگه واحدی که مستهلک است، اندهو تمام وحدات هستن. این عبارت اول بود. سه تا عبارت دیگه میدارم و به عبارت اخرى سوال کرد از واحد صرفی که لا واحد قبله ولا بعده ولا معه. ببینید همون معنی استهلاکه. واحدی قبلش نیست، بعدش نیست، همراهش نیست، چون همه وحدات رو اون مستهلک میکنه. بل لا واحد غیره، اصلا بقیه واحد نیستن، او فقط واحده. وقتی دقت کنید همینطوره، بقیه کثیرن. لا اقل مرکب من الماهیت و الوجودن، لااقل ترکیبشون همینه که مرکب من الماهیت و الوجوده، یا به قول سطلا مرکب من الوجود و العدم. بالاخره همشون که نامحدود نیستن، همه حد امکانی دارن. وقتی حد داشتن یک کمالاتی رو ندارن، لااقل کمال وجودی رو نداره. بگید همه کمالات هم داره، لااقل کمال وجودی رو نداره. پس نداری برایش هست علاوه بر دارایی ها، میشه مرکب از اون دارایی ها و از این نداری، یعنی مرکب از وجود عدم. پس هر موجودی غیر از خدا رو ملاحظه کنید، مرکب من الوجود و العدم یا مرکب من الماهیت و الوجود هست. این لااقل ترکیب. بنابراین اصلا واحدی غیر او وجود نداره، نه حالا قبلش وجود نداره، همراهش وجود نداره، بعدش وجود نداره، اصلا وجود نداره. یعنی مقید به قبل و یا بعد و یا معنا کنید، در چه بدون این که مقید کنیم به قبل و بعد و معنی این وجود نداره. یعنی نگید قبل تنهاش وجود نداره، نگید بعد تنها وجود نداره، نگید مع تنها وجود نداره، اصلا وجود نداره. چه قبل چه بعد چه من میخوام از کنم این ستایی رو که با هم بگیم، قبلش نیست، بعدش نیست، همراهش نیست، با اون لاواحد غیر او خیلی فرق نمی کنه. خیلی فرق نمی کنه، چون معنی این که قبلش واحدی نداریم، بعدش هم واحد نداریم، همراهش هم واحد نداریم، یعنی اصلا واحد نداریم. وقت بعد میگه بل ولا واحد غیر او، یعنی بازم اصلا واحد نداریم.
بل برای تعالیه،
بل برای تعالیه، پس باید توجیهش کرد، باید اون قبل بل رو جوری معنا کنیم که این بل بتونه برای ترقی باشه. قبل بل باید بگیم، یعنی بگیم لا واحد قبل او، نه این نیست، باید توجه کنیم. این میگه قبلش وحدت نیست، این یه مطلب، بعدش واحد نیست، همراهش هم واحد نیست، یکی یکی رو نفی میکنه. بعدن بل ولا واحد غیره همه رو نفی میکنه، بل ولا واحد غیره همه رو نفی میکنه. در این صورت جا برای ترقی هست. این در صورتی که لا واحد قبله رو ولا بعده ولا معه رو اونطور که من منع کردم منع کن، که لا واحد قبله یه مطلب، لا واحد بعده یه مطلب، لا واحد معه مطلب دیگه. این سه تا مطلب رو جدا جدا بگیریم، بل ولا بل لا واحد غیره رو ناظر به هر سه با هم بگیریم. بگیم اول بگیم قبلش واحد نیست، باز بگیم بعدش واحد نیست، بعد بگیم معش واحد نیست، بعد یه دفعه جمع کنیم بگیم اصلا واحدی نیست. چه قبل چه بعد چه من، این یه جور معنی کردنه که اشکالی نداره، خوبه، اما عبارت ظاهرا فوق اینو میخواد بفهمه. یعنی در لا واحد قبله ولا بعده ولا معه میخواد بیان کنه که اصلا واحدی نیست، نه کنار او، نه قبل از او، نه بعد از او. بعد بل لا واحد غیر او میخواد بالاتر از اینو بگه، یعنی اصلا تصور نمیشه واحد غیر از او، که دیگه مقایدش نکنید به قبل و بعد و من، اصلا تصور نمیشه واحدی غیر از او، نه واحدی قبل از او نداریم، اصلا واحدی نمیتونیم تصور کنیم، همه موجودات کسیم. و به عبارت این سال سه سأل این سائل از موجودی که اذا اطلق علیه الواحد لم یسه اطلاقه علا غیره، موجودی که واحد برش اطلاق میشه و بر دیگری اطلاق این واحد صحیح نیست. یعنی یه واحدی رو ما داریم جستجو میکنیم، سائل داره جستجو میکنه که با باقی واحدها فرق داره، به طوری که اگر بر او اطلاق این واحد خاص رو کردیم، بر هیچ موجودی دیگری نتونیم این واحد رو اطلاق کنیم. وقت لازمه این سوال اینه که دنبال واحدی میگردیم که همراه این واحد نیست، قبل از این واحد نیست، بعد از این واحد هم نیست. توجه میکنی چی از شد؟ دنبال واحدی میگرده که کلمه واحد بر او اطلاق شود و این کلمه واحد به هیچ گریه نتونه اطلاق بشه. یعنی واحدی که قبل و بعد و همراهش واحدی نیست، دنبال اون واحد میکرد. به عبارت این سال سه سوال کرده از موجودی که اذا اطلق علیه الواحد صحیح نباشد اطلاق واحد بر غیرش و جایز نباشد ذالکن اطلاق واحد بر غیرش، صحیح نیست، جایز هم نیست. این ولایه رو دست بر لمیسه، یعنی اطلاق صحیح نیست، جایز هم نیست. فیلزمه لازمه ی عدم صحت و عدم جواز اطلاق، اطلاق واحد بر دیگری، این است که قبل از این موجود بعدش و همراهش واحدی دیگری نباشه، چون اگر یک واحد دیگری داشته باشیم میتونیم این واحد رو علاوه بر این موجود بر اون همراهش یا بر اون قبلش یا بعدش نیز اطلاق کنیم. حسب تفسیری نیست، لذا هر دو رو با لم نیورده. لم یسه یعنی صحیح نیست. لا یجوز ظاهرن بالاتر از لم یسه، یا این که نه لم یسه نیرم میشه، یا این که میشه گفت لم یسه یعنی تکوینن درست نیست، لا یجوز یعنی تشریعن جایز نیست. اینم میشه گفت. اگه تفسیری بگیرید منتها اگه اصل تفسیری هم بگیرید اشکالی نداره، منتها لم رو بالا در اینجا یکی بگیرید. یعنی
در لغت
خود استعمال غلط میشه، نه اصلا میگیم شما فهمید بالاتر، لم یسر یعنی استعمال صحیح نیست، لا یجوز یعنی اصلا جایز نیست. جایز نیست مثلا، جایز نیست تکلیف مثلا.
تو
حتی با
هم چه
پرده بکنید؟ تو ستا برای تالیه
آقا
برای چهارم ببینید
چه
پرده بکنید؟ حالا عبارت چهارمی که بعدا میخونیم واضحه که با سه عبارت قبلی فرق داره. عبارت اول باز با هر چهار تا فرق داره، فقط سؤال شما در عبارت ثانی و ثالثه که میفهمید این دوتا با هم فرقی ندارن. البته روشن باشه که حالا باید چهارم که هنوز نخوندیم. عبارت اول که روشنه، عبارت اول میگه که واحد مطلق، واحد مطلق و واحد بذاته، داره سوال میکنه از واحد مطلق از واحد بذاته. این اولش میگه واحد مطلق و چی اطلاق میشه، چه کسی میتواند واحد مطلق باشد، چه کسی میتواند واحد به ذاته باشد، اونو داره سوال میکنه. این اولی بود. نه حالا نساق چی کردن همه تو فرقی مربوط اون نساق باشه، بازم میخوام فرق بذارم بینشون. ما از اول گفتیم همشون مربوط به مستاق هست.
اولی مفهوم
بله دیگه، در واقع داره میپرسه که این واحد به ذاته چه نوع واحدی است، یا واحد مطلق چه نوع واحدی است و چه کسی است. این در عبارت اول بود که توجه میکنید در عبارت بعدی این دیگه تکرار نشده. عبارت بعدی در عبارت دوم و سوم مهمه که یه مقداری به نظر میسته که نزدیک همند و با هم شاید فرق نداشته باشن، ولی در حال که با هم فرق دارن. در عبارت دوم یه از واحد صرفی میپرسد که فقط او واحد است، قبلش بعدش همراهش واحدی نیست. حالا عبارت سوم داره که چه کسی اطلاق واحد بر او صحیح است، که اگر اطلاق واحد بر او کردیم لازمش این است که قبلش بعدش همراهش واحدی نباشد. پیداش نیست تا عبارت من فهم کنه، هر سه یکی نیست. ولو در سومی و دومی هر دو نفی واحد قبل و بعد و مع شده، ولی عبارت ها فهم میکنه، مفاد همه شون یکیه، چهارت و مفاد هر چهارتش یکیه، ولی عبارت ها ظاهرش فرق داره. که بهتره چه تفریه و تکوین، که بهتره چه لازم یسه تکوینن، بنابراین فیلزم هم کس اون. شما سوال کنید بر تشریح چطور تکوین میشه متفرده میشه، بر تکوین که واضح متفرده شدنش. چون تکوینن صحیح نیست اطلاق واحد بر غیر او، پس معلوم می شود که قبلش بعدش همراهش واحدی نیست. اینی که شما در این سوال بگوید خیلی واضحه، یعنی واضحه که این فیلزمه متفرده بر لمیسه تکوین نیست. چون تکوینن اطلاق واحد بر کسی دیگه نمیشه، معلوم میشه در تکوین و در خارج ما واحدی قبل از او و بعد از او هم رو نداریم. ولایت روز زالک هم که میگیم اگر تشریعی هست بازم این تفریح جایز، بازم این تفریح درست. چرا؟ چون چیزی که جایز نیست یعنی واقعیت نداره. رضا با ما گفتن انجام ندید، چیزی که جایز نیست خلاف واقع اینه باید انجام نشه. خب به ما میگن جایز نیست اصلاح کنی. چرا جایز نیست؟ چون نداریم، چون نداریم. لازمه نداشته اینه که قبلش هم واحدی نباشه، بعدش هم نباشه، همراهش هم نباشه. پس تفسیر درسته، چه بر امر تشریعی باشه چه بر امر تکوینی. منتها بر امر تکوینی که مورد سوال شما بود عرض میکنه واضح تر. و به رابعتن یعنی و به عبارت رابعه سأل سائل عن الذي هو واحد من دون ان يكون ذات و صفت. این اشاره داره به همون مطلبی که من در بین کلماتم طرحش کرده بودم. ما سوال میکنیم از واحدی که نمیتوان او را متکثر دونست حتی به لحاظ ذات و صفت، حتی به ذات صفت. یعنی نمی شود گفت او ذاتیست و صفاتی. چه صفات رو اینست بدونید، چه زائد بدونید، چه اگر زائد بدونید که بدتر هست، تکثر بیشتر میشه. اگر اینم بدونید بازم کثرت هست. بالاخره دو چیزن که میخوان این هم بشن، بازم یه جوری را خود کثرت نباشه لااقل راه کثرت هست. ما میخوان واحدی رو ملاحظه کنیم که صفات درش اصلا هیچ ظهوری نداشته باشن، نحو محض باشن. نمیخوام بگیم ذاتی که عالم نیست، ذاتی که عالم هست منتها علم در اونجا محو، یعنی دیگه بحث از علم و قدرت و امثال ذاتش نمیشه. بعدن یه خورده این ورتر که میاییم به سمت تنزل میاییم، میبینیم که بله اوصاف هستند، اونم عین ذات. یه خود این ورتن که میاییم میبینیم تجلیات و اوصاف هست بیرون ذات. پس ما الان این سائل داره از اون واحدی میپرسه که حتی در اون واحد صفات هم محنند، صفات نیستند، چه به صورت عینیت چه به شخصیت هست. از اون واحد داره سوال میکنه. و به عبارت چهارم سوال کرده از اون موجودی که واحد است بدون این که اون موجود بوده باشد ذاتون و صفتون، یا من دون ان یکون یعنی یتحقق ذاتون و صفتون. اگر یکون رو تامه بگیریم ذاتون و صفتون درسته، و الا ذاتن و صفتن باید خونده نشید. پس تامه میگیریم که این ذاتون و صفتونی که در اینجا مطبوعه درست میشه، بدون این که ذات و صفتی تحقق داشته باشه. چون اگه ذات و صفت تحقق داشت یه نوع کثرتی هست، اون وحدت قوی از اون میره. حالا یا عینها او تجدید علیها، چون اون صفت عین این ذات باشد چه زایده بر این ذات باشه فرق نمی کنه، بلکه در هر حال کثرت هست. منتها اگر زیادت باشد که کثرت خیلی واضح داره. ما میخوام از واحدی سوال کنیم که در اون واحد دیگه جایز ذات و صفت نیست، حالا چه صفت عینی چه صفت زائد، اصلا جای ذات و صفت نیست، یک امر است که تمام اشیا در اون محور. و من غیر ان یلاحظ انها هنا شیئا هو الواحد. اینو توجه کنید، ما گاهی ابن سینا یه عبارت جالبی داره، ظاهرا ایشون هم داره عبارت ابن سینا اشاره میکنه. میگه گاهی میگی که این واجبه، میگی که واجب الوجود، گاهی میگی شیء هو و واجب الوجود، این دو تا با هم فرق میکنه. گاهی میگی واحد، گاهی میگی شیء هو و واحد، این دو تا تعبیر هم با هم فرق میکنه. میگه وقتی میگی واجب الوجود کنهو یا واحد، میگی واجب الوجود یا واحد، کنهو این ذات رو واجب الوجود میکنی و واحد میکنی، چیزی نیست جز واجب الوجود و واحد. اما اگر گفتی چیزی که هوه واجب الوجود، چیزی که هوه واحدان، یه جوری اشاره به کثرت داری، بالاخره یه چیزی داری که واجب الوجوده، که واجب الوجود بودنش خیلی چیز بودنشه، یا چیزی داری که واحده، که واحد بودنش غیر چیز بودنشه. مثالا به انسان میزنه، میگه انسانون هو واجب الوجود. خب بالاخره دوتا شد دیگه، یکی انسانیتش، یکی واجب الوجود بودنش. یا انسانون هو واحدون، دوتا شد، یکی انسانیتش، یکی واحد بودنش. ایشون میگه سوال از واحدی میکنیم که شیء هو واحد، نه بلکه واحدی که واحد فقط، نه شیء هو واحد. خاضی سعید داریم میگه سوال سائل از واحد است، نه از شیء هو واحد. یعنی سوال از چیزیست که حتی این جور راه کثرت هم درش نیست که بگیم شیء هو واحد، بلکه سوال از واحد خالص.
بله
دیگه، اصلا واضحه شیء هو واحد یه نوع کثرت رو اعلام میکنه، اما واحد کثرت رو اعلام میکنه. شیء هو واجب الوجود هم کثرت رو اعلام میکنه، ولی واجب الوجود نه. ایشون میگه بگو سوال کن از واحد، نه سوال شده از شیء هو واحد.
اعتراف
کردیم
سوال سنگیه.
بله
اعتراف کردیم سوال سنگیه.
من غیره بعد دیگه خودتون هم دارید میگید قبول کردیم که سوال سنگینه، ولی سوالا با این بیانایی که دارید میکنید واقعا سوال سنگینه. خاطر اهل
ذوق نشه.
و من غیر ان یلا حذر ان ها هنا شیئا هو الواحد، بدون این که لحاظ شود که ها هنا یعنی در جهان خارج یا اونی که داره درباره سوال میشود شیئی باشد هو الواحد، سوال از شیء هو الواحد نمی کنی، سوال از الواحد میکنی. بل هو واحد دلا واحد، واحدیست بدون صفت زاید واحدیت. یعنی نگو واحدیست که صفت واحدیت رو دارد، اینم خودش میشه دوتا، واحدیست بلا واحد. بله دیگه، ببینید اینا به زبان نمیاد، یعنی ما مطلب رو داریم توضیح میدیم، ذهن شما با دقیقش رو درک بکنه،
یعنی ذاتش رو
درک. خیلی نمیشه اینجا رو توضیح زیاد داد، ذهن بهتر از کلامه، یعنی این مطلبی رو ما داریم بیان میکنیم ممکنه ما نتونیم بیان کنیم ولی ذهن شما درست بگیره، یا ممکنه من یه چیز تو ذهنم کامل داشته باشم نتونم بیان کنم، از هر دو طرف ممکنه من داشته باشم نتونم بیان کنم، ممکنه من ناقص بیان کنم شما کامل بگیرید، یعنی ذهن همیشه کامل تر از هر دو، کامل تر از لفظ و کلام. لذا کسانی که کتاب می‌نویسن بیش از اون چه که نوشتن خودشون میدونن، بیش از اونی که نوشتن خودشون میدونن، چون ذهن نکه به تجرد نزدیکتر از کلامه، بیشتر از کلام بار داره، کلام بارش کمه. لذا میگن که بعضی از معانی رو تو قالب الفاظ نمیشه گرفت، درک میکنیم مما یدرکه اما لایصفه، نمیشه تو کلام دیگه. حالا اینجا هم اینطوره، ما با عبارات مختلف هی مطلب رو میگیم، تا این که ذهن شما اون مطلب حق رو بگیر.
همشون موحید عکس تجاید ملی خود همین موحید وقتی واحد اطلاق میتونم اون از چی اطلاق در میگنه خود اطلاق واحد این اون در اون مرحله هست
همین رو داریم میگیم. میگیم نشه، میگیم نباشه، ما میگیم واحدیست بدون واحد. یعنی نگو این واحد رو به عنوان وصف براش نگیر، نگو ذاتیست واحد و نگو واحدیست که واحد است. اینا هر چور بکنی یه جوری که هر چور تعریف بکنی یه نوع کثرت ازش در میاد. میخوام یه کارو بکنیم که هیچ چور کثرتی نباشد، حتی عرض میکنم راه کثرت هم نباشد، بله و واحدون بلا واحد. کما در ایت فیمه ناقول ایم علیه السلام هو قبل القبل بلا قبل، که پاورقیتون نمشه در صفحه 77 جلد اول در ذیل حدیث 33 از باب ثانی که این کلمه هو قبل القبل بلا قبل بود ما توضیح دادیم. اونجا بیان کردیم که قبلی قبل از هر قبلی است بدون اینکه قبلی وجود داشته باشه. حالا مراجعه میکنیم با اون چیزی اونجا گفته شد. و هازا هو الواحد المحض، این واحدی که مورد سؤال واحد محضه. و الواحد المبسوط فی تعبیرات اصولی، مبسوط در اینجا با همون بسیط یکی، مبسوط با هم بسیطه، یعنی واحد بسیط که هیچ رو کسرت دوش نباشه. اگر به معنای واحد مبسوط بگیرید، به معنای واحدی که وسعت داشته باشه و همه رو مستحلق کنه، اونم اشکال نداره. البته مبسوط نوعا به همون معنی بسیطه. حالا اگه به این معنای وسیع هم بگیرید که همه رو مستحلق کنه، اونم اشکال نداره. در اصولوجیا این واحد مبسوط تعبیر شده، کتابیست که مال افلوتینه و به اشتباه به ارسطو نسبت داده میشد. وقد عرفت انه يلزمه ان لا واحد غيره، لازمه واحد محض بودن و واحد مبسوط بودن و واحد بلا واحد بودن، لازمش اینه که لا واحد غيره، غیر از او واحدی دیگه نباشه، بقیه همه بشن کثیر. چون اگر واحدی غیر از او باشد، باز این واحد یک همسانی پیدا می کند و از همین همسان پیدا کردن میشه گفت پس یه جور کثرتی پیدا کرد. میخوام حتی اینجور کثرت هم نباشه، ولی یه واحدی غیر از او باشد، لازمش اینه که این واحد یه شریکی، یه همسانی، یه ردیفی پیدا کنه و بالاخره وادی همین نوعی کسده. کمای سیجی و فی خبر الفتح الجرجانی حیث قال علیه السلام والله واحدان لا واحد غیره، به صورت نفی جنس دارم میخونه لا واحد غیره، اصلا جنس واحد غیر از او رو در نمی کن. خب تا اینجا سوال گفته شد، از سمعلم جواب امام. پس بالاخره مطلب رو جمع کنی، سؤال سائل اینطور شد، از مفهوم واحد سؤال نمی کند، از مصداق واحد سؤال می کند، اون هم از واحد به ذاته، یعنی واحدی که اگر واحد رو مطلق بذاری منصرف به اون می شود، یا واحدی که هیچ کثرتی در اون نیست، شائره و رائحه کثرت هم در اون نیست. سؤال از اوست تا ببینیم جواب امام چیست که انشاءالله از رسالت بردن هست.